1359، کارشناس فضای مجازی، نویسنده وبلاگ و محقق آسیب‌شناسی و دشمن‌شناسی در حوزه فضای مجازی، معاون مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد و معاون کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه دادستانی کل کشور در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، رئیس مرکز آموزش سواد فضای مجازی کشور، دبیر کل مجموعه جبهه انقلاب اسلامی در فضای مجازی با اظهار نظر عجیب و جنجالی خود به چهره شناخته شده در میان کاربران شبکه‌های اجتماعی تبدیل شد.
ما میزبان روح الله مؤمنی نسب هستیم. خانم ها آقایون سلام، شب بر شما خوش. در اولین جمعه آبان ماه یعنی هفته 8400 اولین نسخه برنامه نقطه جوش تقدیم شما میشه. من آرمان غفاریان با نقطه جوش به مدت یک ساعت همراه شما. همراهان رادیو تهران، از شما دعوت میکنم که کنار من و مهمان برنامه پای میز گفتگوی ساده رادیویی ما بشین. جناب آقای مؤمنی نسب مهمان ما هستن امشب و سلام عرض میکنم خدمتون. به نقطه جوش خیلی خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما عزیز گوینده، دستندرکاران برنامه و عزیزان شنونده. مؤمن نسب، این مؤمنی البته خیلی جاها میگن ولی مؤمن درسته.
خب این نقطه جوش شما فکر میکنم از همین لحظه داره شروع میشه، ابهامی که در فامیلی شما وجود داره. یه جایی میگم مؤمن نسب، یه جایی مؤمنی نسب. ما هم سعی کردیم هر دوتاشو بگیم ببینیم کدومش درست در میاد. پس درستش
مؤمن
نسب
با سینم البته.
بله بله، اونش دیگه کاملا مشخصه. آقای مؤمن نسب رو الله مؤمن نسب. آقای مؤمن نسب، حالا خانم گلک همکار ما یه بیوگرافی از شما خوندن و میخوام بپرسم که آیا اونها درست بود یا نه، مثل همین فامیلیتون ممکنه که مشکلات ریزی داشته باشه یا شاید چیزهایی از قلم افتاده باشه. بیشتر از خودتون به ما بگی.
تقریبا درست بود، فقط اینکه مرکز رسانه‌های دیجیتال توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رو خلاصه گفتن، یا مثلا کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه قانون جرم رایانه‌ای رو من باز یه تیکش گفتن کارگروه مجرمانه، یه همچیزی بود.
کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه،
مصادیق محتوای مجرمانه،
محتوای مجرمانه. چقدر سخت این القاب.
آره دیگه،
این القاب معمولا کی مثلا تیتراشو تعیین میکنه؟ اصلا گفتنش هم سخته. مثلا یهو میبینی مثلا دو خط مثلا یه عنوان مثلا یه پست هستش.
آره و وقتی که البته هرچی جامعه تر مانع تر دیگه قاعدتا بد نیست، ولی میشه مخفف گیری کرد مثلا. آره. پرده ولی ساده سازش کرد.
آره میشه. قبلا که اصلا از این پستا نبوده بوده، تازه اومده دیگه اصلا فضای مجازی و این داستانا.
آره قبلا تو قبلا رو کی بگید، به حساب آیتی بگیم که قبلا خیلی
انقدر دقیق نمیشدن و حالا جرمهایی که تو فضای مجازی رخ میداد خیلی رسانه‌ای هم نمیشد و خیلی هم مردم متوجه نمیشدن، یا محدود بود، هنوز خیلی یاد نگرفته بودن که چجوری میشه تو فضای مجازی کلاهبرداری کرد یا مرتکب جرم شد.
الان یاد گرفتن.
الان یاد گرفتن. پس جزء شغل‌ها و مناصبی هستش که تازه اضافه شده، درسته؟
ببینید، به تعبیر فضای مجازی یک بازنمایی از فضای فیزیکیه، یعنی شما هر چیزی اینجا دارید یه مابعضای متناظر براش در فضای مجازی هم وجود داره. همین الان که داریم با هم صحبت میکنیم یه برنامه رادیویی دیگه، اونجا میشه پادکست مثلا، پادکست. یا مثلا دو نفر داریم با هم حرف میزنیم، اگه تنها باشیم میشه پی وی، من حرف بزنم بقیه گوش بدن لابد میشه کانال، اگه همه با هم حرف بزنم لابد میشه گروه.
اینه من که شما اومدیم پی وی.
آره الان الان تا وقتی که پخش نشه برنامه خب پی وی، ولی وقتی همه بشنون احتمالاً کانال دیگه.
آره دیگه. آره
هر صبح خدمت، همه چیز اونجا هست، هر چیزی که شما بگید من نمونهش رو میگم. یه زمان همینجوری که وقتای اضافه‌ام به این فکر می‌کردم که چه متناظره برای هر چیزی، چه چیزی در فضای مجاز وجود داره، حتی هویت مجازی، مرز مجازی، جغرافیای سایبری، جنگ سایبری، صلح سایبری، همه چی ما داریم خلاصه در فضای مجازی. در نتیجه وقتی یک فضای ما در طرفیم باش که به اندازه همه فضای فیزیکی بزرگتر، به تعبیر حضرت آقا حتی چند برابر بزرگتر از این فضاست، خب قاعدتا قوانینی هم که براش ترسیم میشه باید قوانین جامع و مانع باشه، مثل همین فضای فیزیکی. شما اگر اینجا قانون نداشته باشید ببینید چه هرج و مرجی میشه، اونجا هم همینجوره. اگر قانونتون مصداق مصادیق مشخصی نداشته باشه و قانونگذار همه ابعاد قانونگذاری رو در نظر نگرفته باشه، بله، چقدر مشکل پیش میاد. خب اونجا هم همونجوره. در دنیا هم البته این رو پذیرفتن، مثلا اگر شما برید سراغ آمریکا ببینید از سال 1998 و قبل از اون 96 97 98 تمرکزش توی چند سال بود و تا امروز قوانین خیلی مفصل و متعددی در مورد فضای مجازی،
بله،
در واقع ترسیم کرده. ما شاید 200 فکر میکنم 219 تا ماده قانونی چند حدودا 4-5-6 سال پیش بود که اینا رو در آوردیم، ترجمه کردیم، یه کتاب از توش در اومده. اسم کتابم اینه: دشمنان آنلاین، مسئولان آفلاین. این کتاب اگه دوست داشتن مؤسسه موعود انتشارات هلال چاپ کرده، بخوننش. آره، که قوانین اونا رو داره بررسی میکنه. ببین چقدر ریز قانون گذاری میشه.
عالی. حالا راجع به قوانین جنگ در فضای واقعی و فضای مجازی هم میخوام باهاتون صحبت کنم، اما یه فاصله بگیریم. یه سوال دارم که خب خیلی وقته که ذهن منو حداقل درگیر کرده، ممکنه که ذهن خیلی از مخاطبای ما رو هم درگیر کرده باشه. خب آقای مومن نصر، اولین بار که خود من حداقل با شما آشنا شدم به خاطر یه اظهار نظر خیلی جنجالی شما بود که در فضای مجازی هم به قول خودمون میگیم وایرال شده بود و خیلی چرخیده بود، و اون هم در ارتباط با 2 گیگ اینترنت رایگان بود که حالا حواشی خیلی زیادی هم داشتش. خودتون هنوز به اون حرف اعتقاد داری؟
اون حرف چی بود؟
یادتون نمیاد؟
نه، شما که به عنوان شنونده ببینم چی شنیدید.
به برنامه تلویزیونی صحبت کرده بودین که حالا یک نوجوانی گوشی تلفن همراه پدرش براش میگیره و حالا بعد از این که ممنوع میشه به خاطر دسترسی به اینترنت، یه 2 گیگ اینترنت رایگان براش میاد و به عنوان هدیه، و همون 2 گیگ اینترنت رایگان باعث میشه که مشکلات زیادی براش به وجود بیاد.
بله. خب این که به این اعتقاد دارید پس عبارت دقیقی نیست، چون من یه روایتی رو گفتم، چیزی که دیده بودم، مشاهده کرده بودم و تو اون برنامه توضیح دادم و حتی دعوت کردم از مسئولین مربوطه تو همون برنامه،
بله،
برنامه تپ تاپ، که گفتم بیان اینجا بشینن، حتی اس بردم، آقای آذری جهرمی، آقای ابوالحسن فیروزآبادی، آقای نصرالله جهانگرد، بیان همونجا تو اون کره بشینید.
درست.
اشاره هم کردم و گفتم که تا من هم پدر اون دختر خانم رو میارم،
بله،
بعد شما برای این توضیح بدید که آیا ترک فعل ها و بیمسئولیت های شما که باعث شده زندگی این دختر خانم متلاشی بشه، چیزی ما به ازاش دارید بهش بدید؟ یعنی شما هرچی پول هم به دست آوردید بدید، این دختر رو میتونید به زندگی معمولیش برگردونید؟ متاسفانه از 54 دقیقه برنامه حدود 54 ثانیش، و بعضی دیگه بی‌انصافانه تر حدود 23-24 ثانیش رو، بعضی هم حتی کمتر دیدم 5-6 ثانیش رو برش زدن و پخش کردن. خب این کارا از بی‌اخلاقی هایی که در فضای مجازی متاسفانه
خب بیشتر بگیم چه. اگر حالا آره، نکته بیشتر بود که اصلا اونجا پخش نشد، اینجا بگیم ما پخش
بود. آره نه، من که اونجا کامل گفتم اون تا پخش نشد، یعنی
فقط تو فضای مجازی.
البته خیلی تو اون برنامه من بازدید داشت و برنامه جز پربازدید ترین برنامه و پر دانلود ترین برنامه ها شدن، الحمدلله، و انصافا هم مبنای تغییرات خاصی تو فضای مجازی شد. یعنی من نگاه میکردم از مسئولین کشور تا خیلی از خانواده ها نسبت به موضوع کنجکاوی داشتن و تونستن یه کنترل های بیشتری داشته باشن و شاید جلو خیلی از معضلات هم گرفته شده. یکی از وزرای همون موقع منو دعوت کرد، وزرای بسیار مهم کشور منو دعوت کرد همون روز، یکی دو روز بعد از اون برنامه، و خیلی آشفته بود که ما این یک مورد نیست، موارد خیلی متعددی داریم. چند مورد هم خود ایشون اضافه کرد که هر کدومش از نظری بمب اتم میتونست اون موقع صدا بکنه و گفت من خودم هم دیگه دارم میبرم از این وضعیتی که ما داریم تو کشور.
بله، بعدش هم به موردهای مشابه برخورد کردین یا نه؟ هم یه مورد
نه، فراوان. اصلا شما نمیخواد از من بپرسید، برید تو دادگاه جرائم نایسیه جرائم رایانه‌ای ساعتش مثلا 5-6 صبح، ببینید ملت نشستن اونجا، برید باشون مصاحبه کنید ببینید چه وضعیتی دارن و آیا ما با گرفتن حتی اون سارق، اون کس سارق هویت، سارق شخصیت، سارق بالاخره فقط مالی هم نیست، میتونید اون چیزایی که این از دست داده رو بهش برگردونید یا نه؟ اگه تونستید برگردونید ما حرفمون رو پس میگیرید.
حالا داشتین توضیح میدادین اول برنامه که ما دو تا فضا داریم که عین هم هستن، فضای مجازی و فضای زندگی واقعی که داریم. آیا به نظر شما همچین جرمهایی، همچین اشتباههایی در فضای واقعی زندگی ما نمیفته؟
طبیعتاً میفته. ببینید ما هر جا انسان هست شیطان هست، شیطنت هست، بالاخره ممکنه که اتفاقاتی هم بیفته، ولی در فضای مجازی ما اومدیم جرایم رو تسهیل کردیم. شما یه اشاراتی کردید، مثلا گفتید الان فلان اتفاقات اینجا میفته اینها.
بله.
خب این ما مثلا فرض بکنید تو فضای فیزیکی من الان دارم شما رو میبینم، خب همین که ما داریم همدیگر میبینیم یه اندازه‌ای از هم اطلاعات داریم، بعد یکی از ما میره فضای مجازی اصلا خودش خانم معرفی میکنه.
بله.
ما یه تو دوره‌ای که مسئولیت وزارت ارشاد داشتیم یه کارتونی درست کردیم که صدا سیما پخش نکرد، گفت پول بدید، تو سر پول دادن برای پخشش اینا گیر افتاد. این کارتونه چند قسمت به قسمت بود، یکی از قسمتاش این بود یه موش داشت با یه موش چت میکرد، بعد که با هم قرار گذاشتن همدیگر میبینن معلوم شد گربه بوده، ولی وقتی معلوم شد که موشه تو شکم گربه بود، حالا آخر کارتون آره نشون میداد که گربه با عکس همین موشه که خوردتش داره با یکی دیگه چت میکنه. ببینید یعنی ما چی؟ یعنی فضای بی هویتی اتفاقات بیشتری میتونه بیفته. قاعدتا همین هویت، مثلا شما فرض بکنید تو خیابونا دوربین نبود، پلیس نبود، قوانین راهنمای رانندگی نبود، مردم گواهی نامه نداشتن، پمپ بنزین نبود، هر کدوم از چیزایی که میگم نبود، خب فاجعه درست میشد. توجه دارید؟
خب ما الان بخوایم اینجوری نگاه کنیم، خیلی از پلیس هایی که حالا پلیس میگم نه پلیس واقعی ها، دیدیم که تو فضاهای مختلف که با لباس پلیس وارد میشن، کلاهبرداری میکنن. آیا ما میتونیم به اصل پلیس شک کنیم؟
خب نه قاعدتا. ما اولا پلیس داریم، دوما روش هایی برای تایید هویت پلیس داریم، ولی تو فضای مجازی متاسفانه میبینیم پلیس فتا نمیتونه خیلی از جرائم رو رسیدگی بکنه و حتی اعمال قانون بکنه. مثلا شما برید بگید تو اینستاگرام عکس منو گذاشتن پخش کردن، میگه خب اینستاگرام سرورش ایران نیست، قوانین ما هم که رعایت نمیکنه، اصلا اساسا جمهوری اسلامی رو به رسمیت نمیشناسه، پس هیچ، برو به قصه خودت بمیر، مثلا هیچ کار خاصی نمیتونه بکنه، مگر اینکه بگیم با روشهای پلیسی، مثلا طرف خیلی مسئلهش جدی و امنیتی باشه، اینا بتونن یه جوری فریبش بدن، یه جوری باهاش قرار بذارن، مثلا یه کار این شکلی، یا به گوشیش نفوذ بکنن، امثال این چیزا. ولی اینکه بتونن قانون رو اعمال بکنن، مثل یک شهر بی در و پیکری که نه قانونی داره نه پلیسی داره، ای پلیسی هم داره فقط میتونه تماشا بکنه و اظهار تاسف بکنه، ما یه همچین چیزی رو در ایران نمیطلبیم.
خب ما دانشای غیر بومی زیاد داریم که استفاده میکنیم توی کشورمون دیگه، از محصولات مختلفی که وارد کشورمون میشه، به هر حال مردم میرن سمتشون با تمام نمونه های ایرانی هم که وجود داره. حالا فضای مجازی شما نمونه های ایرانی اینستاگرام و نمونه واتساپ و تلگرام و همه اینا نمونه های ایرانیش هم داریم زدیم، حالا نمیخوام بگم موفق بودن یا نبودن، ولی استقبال نمیشه ازشون. دلیلش رو هم من نمیدونم، شماها بهتر میدونید که چرا این اتفاق نمیفته. حالا میخوام بهتون بگم که اگر حالا این فضایی که دارین میگین به نظرتون اشتباه هستش، فضای مجازی حالا اینستاگرام و این که نمیشه ازش استفاده کرد، چرا مردم همه رغبت دارن نشون میدن؟ چرا یعنی آگاهی ایجاد نشده براشون؟
چند تا عبارت تو صحبت شما بود که خوبه جدا جدا درش پرداخته بشه چون مهم بود. یکیش این بود که ما تو فضای فیزیکیمون هم بالاخره محصولات خارجی داریم. درست میفرمایید، ما هیچ مزاحمت و نگرانی از این نداره.
در علمو نمیتونیم ببندیم.
اصلا علم که یه بحث دیگه است. ببین علم ساخت محصول رو
بله.
تکنولوژی بهش میگن. خب بله. ما با اون تکنولوژی. مشکل نداریم قاعدتا. مثلا تکنولوژی ساخت اینستاگرام خب که خیلی چیز خوبیه.
بله.
متأ اینستاگرام یکی از محصولات اون تکنولوژیه. مثلا بمب اتم که یکی از محصولات انرژی هسته‌ای.
بله.
عرض بعد خدمتتون که انرژی هسته‌ای گفتم در واقع علم هستی. هر صورت برای یک کم رادیو دارو ازش میسازه. خب دوتاش محصول یک تکنولوژی هستن. برای رادیو دارو کجا، بمب اتم کجا؟ اون روش آدم میکشن یا آدم رو به زندگی برمیگردونه؟ این هم همینجوره. یعنی ما با محصول در مورد خود تکنولوژی که حرفی نداریم، در مورد محصولات هم میشیم با هم صحبت میکنیم. ممکن حتی بعضی از محصولات بعد هم با یه قیدی زیدی چیزی بالاخره بشه استفاده خوب ازش کرد. حرفی ما در مورد باید واقعا صحبت بکنیم. بس دقیقی است. در فضای فیزیکی هم همینجوره. مثلا شما ببینید یه گوشی خارجی میاد، حالا اسم ببریم مثلا سامسونگ یا جی دیوچر هرچ، میاد وارد کشور میشه. خب این باید بره یه سری استانداردها رو بگذرونه که وارد کشور بشه. یه ماشین وارد کشور میشه، یه سری استانداردهایی هست، یه سری دوار قوانینی هست، نمیدونم مالیات ها و عوارضی هست، اینا رو میگیرن مجاز میکنن که وارد کشور بشه. حالا فکر کنید یه ماشینی بیاد، مثلا این ماشین چرخ نداشته باشه یا چرخش مثلا کیفیت لازم رو نداشته باشه، بعد بذارن وارد کشور بشه. خب هر کی به آسیب خورد پلیس بگه به من چه؟ خب نمیشه که. پلیس باید استانداردگذاری و نظارت بر همین مسائل رو داشته باشه. تو فضای مجازی هم همینجوره. در بد و ورود باید قانون پذیری و نظارت بر اجرای قانون تضمین بشه، وگرنه با اصل محصول هم حتی ما مشکل نداره. همین اینستاگرام مثل ترکیه، مثل نمیدونم این پاکستان، مثل آذربایجان. آذربایجان دیروز برداشته چند تا از صفحه‌های ایرانی رو توی شبکه اجتماعی بسته. چجوری بسته؟ چون نمایندگی داره اون نرم افزار تو کشورش. یعنی دیگه ما از اونم دیگه کمتر. آره، هم سرور مردمشون داخل کشورشون عموما، همین که دستور این کشور، دستورات قضایی کشور رو لاغر قبول میکنن. توجه دارید الان برید صفحه شفاف سازی فیسبوک رو ببینید، صفحه شفاف سازی گوگل رو ببینید، میبینید یه لیستی از کشورها رو زده و دستوراتی که از کشورها گرفته و اعمال کرده، گزارش داره میده. به فارسی هم بزنید تا شفاف سازی گوگل، شفاف سازی فیسبوک سرچ بکنید، صفحش میاد بالا.
من میخوام بگم
این یه مسئله هست. باز دوباره مسئله دیگه که شما گفتید، ببینید ما یه مسئله که من این پرانتزی بگم، یه مشکلی که تو کشور داریم اینه که مباحث به شکل رسانه‌ای بهش نگاه میشه، نه تجزیه و تحلیل دقیق علمی. وگرنه وقتی تجزیه و تحلیل بشه، حتی مناظره هم برگزار بشه، حاصلش هر چیزی باشه به نفع کشوره. ولی وقتی که مثلا ما نگاهمون یه نگاه یک طرفه مثلا بدون تحقیق باشه، و خاصش میشه اتفاقاتی که تو کشور فضای مجازی افتاده.
من میخوام بدونم دغدغه شما امنیت مردم هست تو این فضا یا نظارت و صیانت روی مردم هست؟
دغدغه من زندگیه. ببینید منم مردمم، شما مردمین، همه من خانواده دارم، شما هم دارید، بالاخره ما هممون دغدغه داریم. ما میخوام یه جایی باشه که بتونیم زندگی بکنیم. ما خوشحالیم تو جامعه الان داریم زندگی میکنیم که تو خیابون رد میشیم نگران نیستیم یه گلوله بیاد بخوره به سرمون، یا مثلا یه ماشینی بیاد خیابون ببنده هیچ کس هم نتونه کاری باهاش بکنه. بله، همه مردم قانون شکنی نمیکنن، منتها اون قانون شکن میتونه همه مردم رو به دردسر بندازه اگر رسیدگی نشه کرد، اگر از روز اول براش برنامه‌ریزی نشه، اگر آموزش و تربیت نباشه. توجه دارید ما تو وضعیت مجازی اصلا آموزش نداریم، همینجوری فله هر کی گوشی دست بگیره بره با هر اسمی میخواد. منی که الان روبروی شما نشستم،
بله،
یه نفر اومده تو اینستاگرام به اسم بنده یه صفحه زده، عکس منم گذاشته، بعدش هم داره مردم چت میکنه. من یه نفر اومد بهم نشون داد، تو یه جای سخنرانی میکردم، گفت من با شما کلی صحبت کردم، ببینید تو اینستاگرام نشون داد، گفت اینجا فلان شما این گفتی من این گفتم فلان فلان، و گفتم من اصلا اینستاگرام نیستم. گفت نه خیر، من کلی باشم باور نمیکرد. بعد من اینستاگرام گوشیشو داد دست من، چون من اینستا ندارم، گوشیشو داد. من به اون طرف گفتم آقا خانم، هر کی پشت اکانت هستی، شما چطور حق به خودت حق میدی با کسی دیگه با اسم یک کسی دیگه صحبت بکنی؟ گفت نه من خود مؤمن نسبم. حالا هر چی ما میگفتیم بابا
چرا نیستین، چرا تو اینستا نیستی؟ برام جالبه،
چون من فضای اینستاگرام رو یک فضای، اولا که من تنها نیستم که تو اینستاگرام هستم، خیلی هم. مثلا شما ببینید مدیران اصلی شبکه اینستاگرام همین فکر کنم یک سال دو سال پیش بود که استعفا دادن و یه نفر دیگه اومد جاشون رو گرفت، و گفتن به خاطر که این فضا دیگه قابل کنترل نبود. همین الانی که ما داریم با هم صحبت میکنیم تو آمریکا پروندهش داغه و بازه، حتما میشنوید اخبارش رو دیگه، که یکی از مدیران اینستاگرام، فیسبوک و واتساپ یه شرکت هن، یعنی در واقع شرکت فیسبوک جامعه ایناست، یکی از مدیران این شرکت خب استعفا داده و توی کنگره آمریکا شهادت داده که از طریق این خشونت داره ترویج میشه و به صورت تعمدی مردم گرایش های منفی اجتماعی و روانی پیدا میکنن، و مفصلا همین الانی که ما داریم صحبت میکنیم در آمریکا پروندهش بازه و داره رسیدگی میشه. نه فقط آمریکا، تو اروپا کشورهای مختلفش دارن این بحث رو بررسی میکنن. گزارش از مرکز بهداشت سلطنتی انگلستان رو نگاه بکنید در مورد اینستاگرام، یعنی بدترین جامعه خلق شده توسط بشری، حالا عبارتی که اونا به کار بردن. خب وقتی فضا این فضایی که حتی خواهر زاکربرگ، مارک زاکربرگ، صفحش میبنده و میگه این فضا دیگه برای خانم فضای سالمی نیست، من مؤمن نسبی که اینجا میتونم با مردم کشور خودم با استفاده از نرم افزارهای داخلی کشور خودم ارتباط برقرار بکنم، چه لزومی داره برم خودم در معرض هزاران آسیب امنیتی و اخلاقی قرار بدم؟ یه منطقم اینه. یه منطق دیگه هم اینه که متاسفانه این اینستاگرام رو ما داریم تو آزمایشگاه‌های خودمون روش تحلیل میکنیم. خیلی راحت بهتون بگم درآمد اصلی اینها دزدی اطلاعات، یعنی شما روی گوشیتون اینستاگرام داشته باشید، اینستاگرام مدام خودش رو فعال میکنه، از صفحه شما اطلاعات جمع میکنه و بدونی که از شما اجازه بگیره.
خب چی میشه مثلا میکنه. یه کاربر عادی میگه که خب مگه من چیکار دارم میکنم؟ من مثلا دو تا مثلا میگم عکس از شغلم میذارم، از محصولم میذارم، یا مثلا من میام یه دو تا موسیقی مورد علاقه خودم تو صفحه‌ام میذارم، با رفیقای خودم به اشتراک. چی میخواد از من بدوزه؟
خودشون میگن آدم غیر مهم نداریم، میگن همه آدمهای دنیا یا الان مهمن یا در آینده آدم مهمی میشن، یا با آدمهای مهمی در ارتباطن، یا با آدمهای در ارتباطن که اونا با آدمهای مهمی در ارتباطن. ما اصلا آدم غیر مهم در روی کره زمین نداریم. همونایی که رفتن مثلا تو عملیات تروریستی انجام دادن تا دیروز هیچ کی اسمشون هم نشنیده بود. منتها خب یه جریانی برای کشور ساختن که دیگه الان هممون دیگه تقریبا یه سرچ بزنیم اسم عکسش.
یعنی شما میگین که اینستاگرام یه فضای 100% اطلاعاتیه؟
این که من نمیگم، این که ما حالا فعلا با من کاری نداشته باشید، از خود خود آمریکایی‌ها مفصل، منم به نقل قول کردم، یعنی خود آمریکایی‌ها مفصل به این پرداختن. خب رئیس اینستاگرام یه یهودی صهیونیست دارای شناسنامه اسرائیلیه، خب و طبیعتاً اینها که داروی ما رو تحریم میکنن، سرنگ پلاستیکی به ما نمیدن، میگن شما تحریم هسته‌ای هستید، چطور شده که هر چقدر تحریم ها بیشتر میشه سرعت و کیفیت اینترنت و اینا بالاتر میره؟ اصلا شما تا حالا به فکر کردید؟ مگه نمیگن ورلد واید وب سنتر، یعنی مرکز وب جهان کجاست؟ در خاک آمریکاست. آیکن هر کدوم الاس ببریم از این، حتی دبلیو اس آی اس دفاترشون تو ایالات متحده آمریکاست. پس چطوره که ما تو این مباحث نه تنها تحریم نمیشیم که تقویت هم میشیم؟ رئیس جمهور آمریکا میگه ایرانی ها باید از نرم افزارهای آمریکایی استفاده بکنن. عبارت باید رو کار میبره اسنودن تو پیام نوروزی سال 90 ما، 1390 ما که در واقع 91 میشه دیگه، فروردین 91. خب همونی که گفت اولش گفت سلام علیکم مثلا، همون خوش اومد فارسی گفت، تو همون پیام نوروزی ببینید در مورد فضای مجازی چه جملاتی به کار میبره تو ایران. خب ما یک کمی حالا بالاخره باید مشکوک بشیم قاعدتا. ما با تکنولوژیش مشکل نداریم، ما کمایی که آمریکایی هم نمیتونن بگن فضای مجازی رو ما خلق کردیم و ما رشدش دادیم. خیلی از مدیران ارشد آیتی آمریکا ایرانی هستن، یعنی اونا هم دارن از ما ایرانی هستن.
خب بالاخره استفاده بکنیم یا نکنیم دیگه، این دیگه حالا میدونید حرفا دو پهلوه. میگه مشکل دو پهلو نیست، من میگم متوجه نشدم.
من میگم تا شما مصرف کنی خوبه، ولی نذارید ازتون مصرف کنن، اونا از شما استفاده نکنن، شما از اون استفاده کنید.
پس استفاده کردن ازش اشکالی نداره،
هر چیزی رو که شما بتونید استفاده کنید خوبه، ولی از اونجایی بعد میشه که اون از شما استفاده بکنه. من متاسفانه الان دارم میبینم انقدری که اونها دارن از ما استفاده میکنن. مثلا شما نگاه کنید همین اینستاگرام که خیلی ها میگن اوه اگر فلان قانون تصویب بشه اصلا این حاضر نیست بیاد تو ایران، چطور شده که اینستاگرام با زبان فارسی داره به ما خدمات میده، داره آی پی آی ایران رو ساپورت میکنه، چطور شده که به ما آپدیت هم حتی میده، در صورتی که تو مسائل علمی همچین اتفاقی نمیفته. شما وقتی بخواید برید سایت های علمی رو نگاه بکنید، شما ایرانی ها تحریمید، نه سایت های علمی، بازی های مایند گیمز، بازی های ذهنی رو بخواید دانلود بکنید میگه نه مغز شما تحریمه، میگه شما حق نداری از بازی مثلا استفاده بکنی. باید. ولی اینستاگرام رو همونجا پیشنهاد میده، میگه این تحریم از این استفاده بکن. خوام بگم که یه خورده خدا رحمت کنه آیت الله حائری میگفت، حائری شیرازی میگفت که اسم ما شیرازی ها ارادت خواستیم با آیت الله حائری بریم و خدمت ایشون هم زیاد بودیم، وقتی ایشون میگفتش که استعمار جدید استعمار فکر است، به این معنا که میگن چه مرضیه تو فکر کنی، ما جایی تو فکر میکنیم. ایشون میگفت اونا هر چیزی رو که تو نیاز داشته باشی قبل از این که بخوای اونجوری که بخوان بهت میدن، تا حتی به خواستنش هم فکر نکنی. ببین مسئله ما این نیست که استفاده کنیم یا نکنیم. مسئله ما اینه که سعی کنیم مثل زندگی کنیم یا نکنیم. میشه همچین حرف زد؟ خب باز زندگی بکنیم دیگه. ولی چطور زندگی بکنیم؟ این نحوه استفاده کردن و زیست مجازی محل بحثه که حاضرین به خاطرش هر جایی و حضور هر کسی هم مناظره بکنیم که کردم. من فکر کنم حداقل 50 60 تا مناظره داشتم تلویزیونی زنده یا تعدادش بود و اینها.
خیلی ممنونم از توضیحاتتون. سوال از شما خیلی زیاده و یه نفسی بگیریم دوباره برمیگردیم. شما الان خودتون تو فضای مجازی فعال هستین؟ الان اینستاگرامو کار ندارم ها، جای دیگه؟
بله متاسفانه به شدت. خب متاسفانه از این جهت به شدتش متاسف داره، از این جهت که تو این ایام کرونا ما هم یه سامانه آموزش آنلاین، آموزش برخط ایجاد کردیم که الان 7000 خورده، حدود 8000 نفر دارن توش آموزش ببینن. این وقت زیادی از من میگیرن، این سوال میپرسن با جواب بهشون بدم و اینها. و توی شبکه‌های اجتماعی روبیکا، ایتا، سروش، بالونت، بله، گپ، شاد، آی گپ و عرض شبت خدمت توی اینا و چند تا حالا داریم آزمایش میکنیم.
یعنی هر چی که ایرانی باشه.
آره توی این 89 تا من بله مثلا گوشیم اندرویدش هم ایرانیه، گوشی خودش ایرانیه، شما که دارید میبینید حالا شنونده ها نبینن، گوشی بله. ایرانیه، اندروید ایرانیه و اینترنت روی گوشیم اینترنت ایرانیه و من که اینقدر با اینترنت و فضای مجازی کار دارم، تدریس دارم در حوزه فضای مجازی، برای اساتید دارم تدریس میکنم و قاعدتا سوالات دقیق و زیادی ازم پرسیده میشه و هر روزم بدون استثنا از 20 و چند سال پیش، از سال 1376 تا الان میشه 23-24 سال پیش تا الان حتی یه روز نشده که در مورد فضای مجازی مطالعه نداشته باشم. یعنی من هر روز یا عالم مقاله دارم که آرزو میکنم عمرم یکم طول و عرضش خلاصه شکلی بشه که بتونم همه اینا رو یه روز بخونم
به امید خدا.
و هر صورت خدمت، ولی
الان تو هیچ کدوم نیستی؟ یعنی واتساپ، تلگرام اینا هیچ
من بدون داشتن اینا اصلا اینا مصرف علمی به اعتقادم ندارم.
خب الان شما
بدون اینا ما داریم کارمون رو میکنیم. من حتی موتور جستجو رو، موتور جستجو داخلیه، هم گردو رو دارم،
قبول دارم همه اینا رو. چه جوری میریم بررسی میکنی؟ الان شما این همه اطلاعات راجع به این همه فضاهای مختلف مجازی، حالا به قول خیلی ها زمین دشمن داریم، به قول خودتون که اصلا باید بازی کرد تو زمین دشمن و درست بازی کرد طبق صحبت‌هایی که شما داشتید. چجوری اطلاعات کسب می‌کنیم وقتی که اصلا نکن مثلا یه صفحه‌ای از این فیک میکر نداریم برین یواشکی ببینین چه خبره، چه اتفاقی داره میفته؟ این همه اطلاعات دقیقی که از فضای مجازی میدین چجوری به دست میاد؟
توی مدرسه من یه عادتی که داشتم که متأسفانه واسه کرونا اینو یکم خرابش کرده این بود که اندازه البته دارم یه جوری حفظش می‌کنم، که من تو مدارس همیشه میرفتم، یعنی امکان نداشت تو اوج مسائل کاریم هم روزی دو روزی سه روزی توی مدرسه نرم سخنرانی و صحبت بکنم. توی مدرسه داشتم صحبت میکردم، دانش آموزای شیطون پسر مثلا مقطع متوسط اولم بودن اینا. خب ما شروع کردم در مورد بازی مثل جی تی ای یا نمیدونم کال اف دیوتی و کلش اف کلنز اینا صحبت کردن، بعد هی گفتم مثلا مسائلش رو براشون ترسیم کردم، اینو میدید اونو میدید فلان اینا. یه دفعه یکی از بچه‌ها واسه جلسه واسه گفت بابا تو اما هم رد کردی،
شما از
کدوم لولی مثلا با کدوم اتحادی فلان اینا. من گفتم که نه پسر خوب، من هیچ وقتی بازی ها رو نصب نکردم. گفت پس چجور اینا رو میدونی؟ گفتم با یه محتادی مثل شما نشستم صحبت کردم، دل و جیگر بازی رو برم ریخته بیرون.
حالا شما اطلاعات غلط دادم
نمیدونستم اونا رو ببینم. نه میشه، نه اینجوری نیست.
چجوری آخه اعتماد میکنم؟ اون شاید اصلا خودش اطلاعاتش غلط باشه. شاید اصلا اینستاگرام هم نرفتین خودتون تا حالا نزدیک ببینین؟ یعنی واردش اصلا تا حالا نشدین؟ نه دیگه.
نه ببینید، من تا سال 88 آره تا 88 و شاید همون تا اوایل 89 در واقع، حالا بخوام مصداقی بگم حداقل توییتر و فیسبوک رو تا 88، یعنی تا قبل از فیلتر شدنش، خب من توش اکانت داشتم. حتی فکر میکنم توی توییتر 216 تا یا 218 تا اکانت داشتم و آره بعد و روش کار تحقیقاتی هم میکردیم. یعنی ما مثلا اومده بودیم هوش توییتر رو استفاده میکردم از API‌هاش و اینها، و خب یه دفعه توییتر فکر میکنم واقعا 219 نفر مثلا 218 نفر 216 نفر مثلا دارن کار میکنن، و خب اونجا بالاخره محتوایی که میخواستیم رو برجسته میکردیم و کار میکردیم باش. البته بعدن توییتر اسمارت اپلیکیشن شد، یعنی نرم‌افزار هوشمند شد. هوشمند شدن اینها یعنی شما باید هوشتون بیشتر از اون باشه، و قاعدتاً چون از هوش همه کاربرش داره استفاده میکنه، این حرف تحققش خیلی سخت میشه. اون هر کسی که واردش میشه از هوشش استفاده میکنه و تبدیل میشه به یه ابر هوش، یا به قول خودشون اسمارت آپ، یعنی فوق هوشمند. خب که حالا اینا بحثای مفصل فنی داره، ولی تا اون زمان ما داشتیم استفاده میکردم. بله من فیسبوک، توییتر، من فکر میکنم عمر اکانت توییتر من به اندازه عمر خود توییتر باشه، یعنی اون زمانی که من داشتم هیچ کی تو ایران نمی‌دونست توییتر چیه.
تو من خودم
اینستاگرام نه اینستاگرام نبودم توش، نه
اطلاعاتی که ازش دارین مثلا از اشخاص مختلف بوده، درسته؟
بله اطلاعاتی که اصلا شما یه سرچ ساده ام بکنید، اینقدر تو اینترنت در مورد اینا اطلاعات هست، اطلاعاتی که هرگز شما با 100 سال کار کردن باهاش پیدا نمی‌کنید.
قدیما میگفتن تا چیزی رو خودت ندیدی باور نکن، الان میگن دیدی هم باور نکن.
آره الان که دیدی به چشم
ما چجوری میتونیم اعتماد کنیم اینقدر راحت به حالا اطلاعاتی که تو فضای مجازی کسب می‌کنین، تو حالا اینترنت کسب می‌کنین، تو حالا فضاهای دیگه؟
من که اعتماد نمی‌کنم. ببینید